الرحمن الرحیم. ششمین شرط از شرایط صحت اعتکاف این بود که باید در مسجد باشد. همونطوری که ملاحظه فرمودید اصل این شرط مورد اتفاق است. احدی فتوا به خلاف نداد و اگر اجماع به قسمه یعنی محصل و منقول ادعا شده است درباره اصل مسئله است که باید مسجد باشد. اما در اینکه کدوم مسجد باشد، چه مسجدی محل اعتکاف قرار میگیرد، پنج قول هست در مسئله. از این جهت اجماعی در کار نیست که بر یکی از این اقوال اتفاق داشته باشن نیست و اقوال هم فی طرفه الافراط و تفریط و ما بین هما بودن. بعضی از اقوال این بود که مطلق مسجد کافی است و بعضی از اقوال این بود که خصوص مساجد عربه هست و در غیر مسجد مسجد عربه کافی نیست و بین این دو قول که یکی افراط و دیگری تفریط بود اقوال متوسطی بود و منشأ این اقوال پنج‌شش گانه اختلاف نصوص است. چون اختلاف نصوص منشأ اختلاف اقوال است، در انتخاب هر یک از این اقوال باید اون نصوص را بررسی کرد. بنابراین ادعای اجماع در باره یکی از این اقوال صحیح نیست به دلیل تعدد اقوال. این نصوص گاهی به حسب ظاهر برخی مطلقن و برخی مقید. این چنین توهم می شود که ما مطلقها را بر مقید حمل بکنیم، لکن تقیید هر مطلق و حمل مطلق بر مقید هم یکی از اصول و روش های عقلایی رو به همراه دارد. گرچه اصالت الاطلاق و اصالت العموم به این گونه از اصول جز اصول لفظی است، لکن جمع بین ادله یه روش عقلایی است. اصل لفظی نیست، اصل عقلایی است. حمل مطلق بر مقید، حمل عام بر خاص، اینا جز اصول عقلایی است، برخلاف اصالت العموم یا اصالت الاطلاق که اینا جز اصول لفظی است. حمل مطلق بر مقید در جایی تام است که عقلا بپذیرن. عقلا در جایی پذیرن که مستهجن نباشد. در بعضی از این نصوص ما اگر بخواهیم مطلق را بر مقید حمل بکنیم، چیزی برای مطلق نمی ماند مگر فرد نادر. مثلا اگر بران شد که روایتی که می فرماید در مسجد جامع اعتکاف صحیح است و منظور از مسجد جامع این است که جامعه وصف مسجد باشد، یعنی مسجدی که اعد لاجتماع معظم الناس، که از این مسجد جامعه به عنوان مسجد جماعه یاد می شود، اونگاه در روایتی که صدرش این است نماز اعتکاف در مسجد جامعه صحیح است، بعد بفرماید به این که عیب ندارد، بأسی نیست در مساجد اربع اعتکاف بشود، یعنی مسجد حرام و مسجد النبی صلی الله علیه وسلم و مسجد کوفه و مسجد بصره. آیا این روش عقلایی است که ما بیاییم مطلق را بر مقید حمل بکنیم، بگویم اون روایاتی که میگوید مسجد جامع یا مسجد جماعه مطلق است، اون روایاتی که میگوید در مساجد اربع باشد مقید است، اون مقید برای مطلق حمل میشود؟ خب اگر ما همین دو طایفه رو می داشتیم، یعنی یک طایفه می گفت اعتکاف در مسجد جامع صحیح است، طایفه دیگه می گفت اعتکاف در یک طایفه می گفت اعتکاف در غیر مسجد جامع صحیح نیست، طایفه دیگر می گفت اعتکاف در غیر مساجد اربع صحیح نیست، ممکن بود ما از باب حمل مطلق بر مقید اونها رو بر این مقید حمل بکنیم، ولی یک طایفه ثالثی وجود دارد که بین هر دو جمع کرده، یعنی صدرش این است که اعتکاف جز در مسجد جامع نیست، این صدرش. بعد در ذیل حضرت می‌فرماید به این که بأسی نیست که در مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد کوفه و مسجد بصره اعتکاف بشود. خب اگر مطلق بر مقید حمل می‌شود، اگر منظور از مسجد جامع خصوص این چهار تا مسجد است، چطور اول حضرت می‌فرماید بین که اعتکاف باید در مسجد جامع باشد، بعد می‌فرماید بین که عیب ندارد در این چهار مسجد باشد؟ این که طرز محاوره چیز نیست، برای این که اگر مطلق بر مقید هم می‌شود تنها در این چهار مسجد باید اعتکاف شد. بعد حضرت بفرماید عیب ندارد لا بعث به اعتکاف در این مسجد اربعه، این معلوم می شود که اون اصل اغلای محفوظ نیست، حمل مطلق بر مقید که نصی وارد نشده یا ایها الذین آمنوا شما مطلق رو بر مقید حمل بکنید. این روش اغلایی است در جمع قوانین عرفی. اغلا اگر دو تا قانون داشته باشن، یکی مطلق دیگری مقید، اون مطلق رو بر مقید حمل میکنن، عام و خاص هم همین کار میکنن. و فرهنگ محاوره انبیا و اولیاء علیهم السلام با مردم همین است، بس است زبان قوم حرف میزنن، از ادبیات اونا استفاده میکنن و روش ادبیات اونا به روش اغلا اون حرف میزنن، پیام های خاص خودشون و دستورات مخصوص خودشون هم در جای خاص اعمال میکنن. غرض اون است که حمل مطلق بر مقید یه روش اغلایی میطلبد و در اینجا اون روش اغلایی نیست. بسیار خوب. غیر از این که نمیماند که اگر منظور از مسجد جامع همین مسجد چارگانه است، غیر از این که نمیماند تا بگوید که عیب نداره اینجا چیز بکنید. بسیار خوب. غیر از این کسی مصداقی نمیمونه، یعنی مصداق که نمیمونه اگر چنونچه اول بفرماید منظور مسجد جامع است، بعد همه افراد رو خارج بکند الا چهار مورد، این میشه تخصیص اکثر. حالا خلاصه اون عناوین تقریبا شش داست. حالا یا این روایات به شش طایفه تقسیم میشود یا نه، عناوینی که در این روایات ماخوذ از شش داست، یا نه روایات شش طایفه است نه عناوین، بلکه اون نسخه بدل هایی که نقل شده است مجموع این نسخ میشه شیشتا. گاهی ممکن است که روایت یکی باشد، سندن یکی، مضمون متنن یکی، منتها با دو نسخه نقل شده باشد، یکی مسجد جامع یکی مسجد جماعت. به هر تقدیر مجموع اینها شیشتا عنوان است. اول روایاتی است که عنوان المسجد الجامع را دارد، غیر از المسجد الجامع یا مسجد الجامع عنوان دیگری به او زیمه نشده. و منظور از مسجد الجامع اونجا که با الف لام است مشخص است که جامع وصف مسجد است، اونجا که بدون الف لام است از باب اضافه موصوف به صفت است که مسجد به صفت خودش اضافه شده است، یعنی مسجدی که جامع مردم است، نه که اسم اون مسجد مسجد جامع باشد یا در وقف نامه اسم و مسجد را به عنوان مسجد جامع گفته باشند. مسجدی که اعد لاجتماع معظم الناس، منتها معظم الناس در همون منطقه. این طایفه اولا که المسجد الجامع فقط اخذ است. دوم عنوان المسجد الجامع هست با مسجدین، مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و سلم. پس طایفه ثانیه روایاتی است که گذشته از عنوان مسجد جامع مسجدین را هم دارد، یعنی مسجد حرام و مسجد نبی صلی الله علیه و سلم، نه مسجد مدینه تا مسجد قبا هم شامل بشود. اگر چون چه خصوص مسجدین است، یعنی مسجد نبی است، دیگه مسجد قبا هم شامل نمی شود ولو پیغمبر در جا نماز خونده باشد. مثل این که اونهایی که قائلن به این تخییر بین قصر و اتمام برای مسافر مخصوص مسجد این است نه بلدین، اونا اگر چونچه مسافر خواست در مسجد قبا نماز بخوند باید شکسته نماز بخوند، ولی کسانی که فتواشو این است که معیار بلدین است کما والحق نه مسجدین، اونا البته میگن هم در مسجد قبا هم در مساجد دیگر هم در مسافر خونه مادام یک شخص در مدینه نماز میخواند و مسافرم هست مخیره بین القصر و اتمام. ولی منظور آن است که روایاتی که مسجد النبی دارد ظاهرش همون حرم مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، دیگه مسجد قبا رو شامل نمیشد با اینکه پیغمبر در اونجا نماز خونده. این طایفه ثانیه. طایفه ثالثه عنوان مسجد الحرام، مسجد الرسول، مسجد کوفه و مسجد البصره را با عنوان مسجد جماعت قد صلا فیه امامون عدل زعیمه کرده. این عناوین چهارگانه را با این عنوان دیگر که مسجد جماعتی که امام عدل در اون نماز خونده باشد ذکر. این طایفه ثالثه. طایفه رابعه عنوان مسجد جماعه را دارد که این می تواند به همون مسجد جامع برگردد و غیر از مسجد جماعه انا عنوان دیگری او را همراهی نمی کند، نه مسجد جامع نه اسم هیچ کدام از این مسجدهای اربع را می برد، فقط دارد مسجد جماعه. این ممکن است که طایفه جدایی نباشد، نسخه بدل همون اون روایتی باشد که مسجد جامع را ذکر کرده. پنجمی عنوان خصوص مساجد اربع را دارد که بیش از این عنوان نیست، نه مسجد جامع او را همراهی میکند نه مسجد جماعه، فقط دارد اعتکاف در مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد کوفه و مسجد بصره. شاید معیار این قول اون باشد که اعتکاف در مسجدی صحیح است که امام معصوم در اون نماز جمعه خونده باشد و اون معصوم در اون نماز جمعه خونده باشد. تنها مسجدی که معصوم سلام الله علیه در اون نماز جمعه خونده است همین چهار مسجد است. ششم عنوان کل مسجد صلا فیه امام عدل صلاة الجمعه جماعتن، عنوانی که هر مسجدی که امام عدل در اون نماز جماعت جمعه خونده باشد. در بعضی از همین تعبیرات دارد که امام در اون نماز جمعه خونده باشد که جمعه در او اقامه بشود به امام به خطبتن، چون که مرسله ابن جنید مضمونش این است. درباره مرسله ابن جنید هم بعضی فتوا به بسوق دادن، برای که خود ابن جنید هم گفتن موثق است و اونچون هم که ایشون ارسال کرده مثلا مورد اعتماد است. این اساره عناوین ششگانه است که در روایات باب سه از ابواب اعتکاف کتاب وسائل آمده که بعضی از این روایات در بحث دیروز خونده شد، بقیه هم مونده. ما اگر بخواهیم به اجماع تمسک بکنیم صحیح نیست، چون 5-6 قول در مسئله است. بخواهیم از روش حمل مطلق بر مقید استفاده بکنیم، این روش اغلایی است و در اینجا اغلا چنون روش را اعمال نمی کنند که ما که مثلا اول بفرماید مسجد به طور مطلق، بعد 4 مسجد را استثناء بکنند که لازمش اینه که هن بشود مطلق بر فرد نادر و اکثر مردم روی زمین محروم باشن. این تخصیص اکثر مستحجر است، تقیید اکثر مستحجر است که فقط افراد نادر بموند، گذشته از این که در بعضی از نصوص هر دو را جمع کرده. مثلا می فرماید به این که اعتکاف فقط با در مسجد جامع باشد، عیب ندارد که در 4 مسجد باشد. خب پس بنابراین نمیشه از باب حمل مطلق بر مقید در ماده تصرف کرد، ناچار در هیئت تصرف میشود نه در ماده. یعنی اون روایاتی که دارد در مساجد اربع هم میشود بر افضل، نه اینکه اینها را ما واجب بدانیم در ماده اون مطلق تصرف بکنیم و بگوییم اون مطلق هم میشود بر خصوص مساجد اربع. بخش مهمی از روایات باب 3 در بحث دیروز خونده شد تا رسیدیم به این روایت 10 باب 3. البته مصداق هست، مصداق اجماع در اصل مسئله محقق است که باید مسجد باشد، اما بر هیچ کدام از این اقوال نمیشه ادعای اجماع شد، برای اینکه پنج قول در مسئله است. نه، دو تا حرف است. یه وقت هست میگیم که اجماع محتمل المدرک است، یه وقت هست میگیم مثلا اجماعی نیست. اونجا که میگن با بود روایت و آیه اجماع محتمل المدرک است، یعنی اتفاق هست، منتها این اتفاق مستند به نص است و این اتفاق دلیل تعبدی نیست. این یه مرحله. یه مرحله میگن نه، با تعدد اقوال خمسه است اجماع در کار نیست، اجماع محق اتفاقی در کار نیست. و اون ما اگر بخوام حمل بکنیم اون مساجد عربه را بر مصداق، خب حمل خوبی است که آیون کردن، یعنی منتها مصداق افضل مشخص شده است که ما تصرف بکنیم در هیئت در ماده. روایت ده باب سه این است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه ان عده از اصحاب ان سهل ابن زیاد، منتها در این روایت ده سهل قرار گرفته که سهل مشکل سندی دارد، گرچه بعضی ها گفتن الکلام و فی سهل سهلون و بهش عمل کردن، ولی بعضی مورد نقد قرار دادن. ان احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد، ان داوود ابن سرحان، ان ابی عبدالله السلام فی حدیث قال ان علی علیه السلام کان یقولو، این حرف رو حضرت مکرر می فرمود، لا ارى الاعتكاف الا في المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم او مسجد جامع. خب اعتکاف فقط در مسجد الحرام است، مسجد رسول یا در مسجد جامع، که این ذکر عام بعد از خاص است، چون مسجد جامع شامل مسجد الحرام و مسجد رسول یقینا میشه. ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجه لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأه مثل ذلك. زیلش که از بحث کنونی ما بیرون است و اون که هم که فرمود والمرأه مثل ذلك، این به اون اصل مسئله هم اشاره شده و نافع است، اون است که زن و مرد در جریان اعتکاف یکسان است. اون که احیانا از بعضی از علمای عامه نقل شده است که زن میتواند در خانه خود معتکف بشود بر اساس مسجد المرأه بیتها، این تام نیست. خب ما اگر بخواهیم بگوییم این رو محل بر مطلق، مطلق رو هم بر مقید بکنیم، این مطابق با روش اغلا نیست. چرا؟ برای اینکه در این روایت مسجد الحرام و مسجد الرسول صلی الله علیه وسلم که ذکر شده، این مسجد جامع که مطلق است باید هم بشود بر خصوص اون مسجد کوفه و مسجد بصره، اگر چنونچه از راه اطلاق و تقیید است مسجد این که اول ذکر شده، مسجد الحرام و مسجد الرسول، بعد مسجد جامع در ذیل ذکر شده که اصل کلی است. اگر ما بخوایم بر اساس حمل مطلق بر مقید عمل بکنیم، باید این مسجد جامع رو حمل بکنیم بر مسجد کوفه و مسجد بصره، یعنی بر خصوص مورد. این از موارد تقیید مستهجن است، تخصیص مستهجن است به مانند. این روایت را گرچه مرحوم کلینی از سهل بن زیاد نقل کرد، ولی مرحوم صدور رضوان الله علیه به اسناد خود از بزنطی نقل کرد و مرحوم شیخ طوسی هم این رو البته از مرحوم کلینی نقل کرده است. مشایخ ثلاث این روایت نقل کرد. روایت یازدهم همان است که مرحوم هلی، علامه هلی، الحسن بن مطهر العلامه المنتهى نقلن من جامع احمد ابن محمد ابن ابی نصر، جامع بزنطی نقل کرده است. این روایت را هم مرحوم محقق در معتبر از جامعه بزنطی نقل کرد، هم مرحوم علامه در منتهی از جامعه بزنطی نقل کرد. این کتاب پیش این دو بزرگوار بود. اشکالی که میکنن میگن به این که راه ارتباطی علامه به این کتاب معلوم نیست، که این کتاب را کی برایشون نقل کرده. یه وقت از کتاب متواتر است، مثل الان کافی کرینی معتبر متواتر است. اینجور یه وقت از مال 7-8 قرن قبل است که مثلا این کتاب را گفتن این جامعه بزنتی است. خب این کتاب که چاپ نشده بود، یه نسخه خطی بود، چند تا روایت هم درش بود. یک نسخه خطی است به چند تا روایت. اون که میگوید این کتاب کتاب جامعه بزنتی است و بزنتی اینها نقل کرده، اون کس کیه؟ رابطه بین مرحوم علامه با این کتاب مشخصی، مرحوم علامه ای رو از کی نقل میکنه؟ این اجازه روایی که سابق میگرفتن برای همین بود که معلوم بشود که بین این شخصی که الان میخواد روایت کند با اون روایت قبلی چه گروهی باستن. یه موثق شنیده است که این کتاب مال بزنتی است. باید ثابت بشود که رابطه فاصله و رابطه بین علامه هلی با این کتاب چه کسی است. اون میگن مشخص نیست. برای خود مرحوم علامه هست. یه وقت از انسان در بعضی از امور تقلید میکند، خب بله، اما اگر بخواد در همه مبادی اجتهاد بکند باید برای خود او ثابت بشود. برای مرحوم علامه البته ثابت شده است، برای مرحوم محقق ثابت شده است. یه وقت از که اینها در صدد استدلالند، یه وقتی نظیر آنچه مرحوم مجلسی رضوان الله علیه نقل کرده است در صدد جمع آوری است. اولا باید مسلم بشود که این در صدد استدلال است، جمع آوری. این یک. البته در کتاب های فقهی ظاهر شما استدلال است. دوم این که رابطه و فاصله بین مرحوم علامه به این کتاب هم یک کسی کسانی هستند که اگر ما بون دستیست داشته باشیم ما هم به این گفتار اونها وسوق پیدا میکنیم. حالا مرحوم علامه اون رابط را موثق میدانست، از کجا پیش ما موثق باشد؟ صرف وسوق پیش مرحوم علامه کافی نیست. به هر تقدیر از اون چرا که مرحوم محقق در معتبر نقل کرده و علامه در منتهی نقل کرده میشه اطمینان پیدا کرد. تنها مرحوم علامه نیست، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمود که طریق العلامت الازار که کتاب مجهولتون لنا. مرحوم محقق هم قبل از علامه، اینا دایی و همشیرزاده بودن و این نسخه هم بود و خیلی حرف ها رو مرحوم علامه از محقق معتبر دارد، چون پیششون درس ها خونده دیگه. خب و اون ان داود ابن الحسین است، ان ابی عبدالله السلام قال لا اعتکاف الا بصوم و فی المصر الذی انت فیه. اعتکاف صحیح نیست مگر اینکه روز با روزه باشد و مگر اینکه در شهری که تو در اون زندگی میکنی. خب ما این رو بگوییم به اینکه این مخصوص مساجد عربه است. خب به این راوی میگوید که باید تو شهرت یقینا جایز است، ایشون که اهل چهار تا شهر نبودن، که اهل، حالا برفرض چون این اسدی کوفی است اهل کوفه باشد. حالا در کوفه مگر تنها مسجد همون مسجدی بود که بود بارک استمی نماز خون؟ بعد مسجد دیگه نبود. ایشون میفهمد که تو کوفه میشه، یعنی در اون کوفه میشه، یعنی در یکی از مساجد کوفه میشه. حالا اختصاصی مسجدی دارد که استمی نماز خون ده. ما بیاییم این روایت رو هم بکنیم بر مساجد عربه. حضرت به این شخص میفهمد به این که اعتکاف باید با روزه باشد، یک، و یکی این که در اون مسجدی که تو در او هستی باشه. یعنی این را خطاب میکند در حقیقت به هر سائل که شما بالاخره تو شهرهاتون که مساجد جامع و مسجد معتبر دارد اونجا میتونید اعتکاف بکنید. این که این حکم قضیه شخصی نیست که تو عالم مخصوص داوود ابن حسین باشد، داوود باشد که این قضیه شخصی باشد که تنها تو عالم مال هم اوست. که خب دیگری که از بغداد میاد همین است، دیگری که از شهرهای دیگه حجاز میاد اونم همین است، شهرهای دیگه کوفه عراق میاد اونم همین است. بله خب ممکنه مسافرت باشه، این رو یه احتمال است، این احتمال است، ولی اون احتمال رو با صدر میشه حل کرد. این احتمال رو مرحوم صاحب وسائل داد، بعد هم آیون دیگه مثل مرحوم خویی این هم ذکر کردن، اصلش با صوم حل میشود. این فرد نادر است که انسان در سفر روزه بگیرد. بله فرد نادر است. فهمود به این که تو اعتکاف بدون روزه صحیح نیست و معروف هم هست که روزه در سفر صحیح نیست. خب یه وقت هستی ما میگیم بر فرد نادر که کسی در سفر نذر بکند روزه بگیرد، یا مثلا سفرش سفر حجاز باشد 3 روز در مدینه میتوان روزه بگیرد. اینها برای احتمالات خوب است. این احتمالات تو مسائل ریاضی و امثال ریاضی کارگوش است. یعنی کسی که یه همچه احتمال میدهد فورا باید این احتمال را صد کند. اینجاست که میگن اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اما در محاورات عرفی، در مکالمات، در فقه، در اصول، در حقوق، یعنی اینجایی که با الفاظ و اصالت اطلاق و اصالت عموم با زنون کار دارن، این گونه از احتمالات ضعیف اصلا در ذهن منقطع نمی شود. میگن این احتمالات مورد اعتماد نیست. اونجایی که میگن اذا جاء الاحتمال بطل استدلال، یا مربوط به علوم عقلی است یا اگر در علوم نقلی است، این احتمال احتمال باید معتدون به باشد که جلوی انعقاد ظهور را بگیرد. اگر احتمال معتد به بود جلوی انعقاد ظهور را گرفت، استدلال باطل است. خب حالا حضرت اول فرمود به این که اعتکاف بدون روزه نمیشه. خب معروف هم هست که روزه در سفر نیست، برای اینکه من کان مریضن او علی سفرن فی عدت من ایام اخر. اگه کسی تو ماه مارش رمضان که روزش بالاصال واجب است در سفر نمیتونه بگیره، در روزه های دیگر به طریق اول. خب حالا پس معروف بین مسلمین این است که روزه در سفر روا نیست. این سفر رو که همون قید اول بگم، مثلا مرازه فرمه این ایشون که سؤالی نکرده. گاهی اینا که وارد میشدن یه مطلبی رو میپرسیدن، امام سلام الله علیه برابر محدود سوال سائلین پاسخ میده. یه وقت از امام سلام الله علیه خودش بعدن شروع میکنه به افاضه. اینجا سخن از سوال نیست که حضرت جواب داده باشه. ابتداعا حضرت فرمود لا اعتکاف الا بصوم، این یک، و فی المصر الذی انت فیه، این دو. خب این ما یقین داریم که این تنها روی زمین نمیخواد برای داوود حکم شهر او و داوود بگه. داوود باشه، سلیمان باشه، عیسی باشه، موسی باشه، هر کسی باشه، حضرت میخواد بفهمه تو شهری که هستی باید بکنی، یعنی در مسجد رسمی اون شهر. این حکم مخصوص داوود نیست، به دلیل اینکه صومش هم مخصوص نیست. اون احتمالی که مرحوم صاحب وسائل داد که احتمال اخیرش است، مرحوم صاحب وسائل بعض این که این حرف رو از مرحوم علامه هلی نقل کرده، همود و رواه المحققو فی المعتبر ایزن نقلن من کتاب الجامع. این حرف رو مرحوم محقق هم در معتبر جلد معتبر صفحه 323 اونجا این فرمایش رو نقل کرده از جامع بزندی. بعد از اینکه صاحب وسائل میفرماد این حرف رو گذشته از علامه مرحوم محقق هم رضوان الله علیه ما نقل کرده، میفرماد بین که اقول و هاذا مبنی علی عدم وجود المسجد الجامع فی غیر المصر غالبا. یک حمل او اشارتون الاشتراط الاقامه لیسه الصوم به غیر کراهه، این دو حمل که ایشون که فرمانده که او فی المصر الذی انت فیه، یعنی در شهر خودت که مقیمی، خارج شهر که مسافری نمیتونی معتکف باشی، این احتمال رو صاحب وسائل میده. البته این احتمال بعید است، نیازی به این احتمال هم نیست. اعتکاف بدون روزه درست نیست و روزه هم که معروف بین المسلمین این است که در سفر نمیشه روزه گرفت. خب بنابراین این که فرمود لا اعتکاف الا بصوم، معلوم میشود که در سفر نمیشه کسی معتکف بشه. بعدم فرمود که وفل مصر لذی انت فیه، پس از در صوم شرطش این است که انسان مقیم باشه تا روزه بگیره. بعدم فرمود همه جا نمیشه، حالا رفتی یه روستایی اونجا مقیم شدی بخوای اعتماد کرد بشی نمیشه، باید یک مسجدی باشد که تو شهر هست. خب این روایت که مخصوص داوود نیست که تا ما بگوییم چون اهل کوفه بود و مسجد کوفه هست و برفرضم که شامل او بشه، کوفه هم چندی مسجد داره. این میخواد بگه به این که شما در اون شهری که مسجد قابل اعتماع که آماده است برای پذیرش جمعیت زیاد، اونجا میتونی معتکف بشی. خب این روایت را که ما نمیتوانیم حمل بکنیم بر خصوص مساجد عرب، اولا این شخص در یکی از این شهر است و این مطلق است، ما این مطلق را بیم حمل بکنیم در روی زمین فقط بر این چهار تا مسجد، اینه که این روش و اقلایی اینجا را همراهی نمی کند، چون یا تخصیص مستحسن است یا تقیید مستحسن است. روایت دوازدهم هم مرسله مرحوم مفید است. مرحوم مفید در مقنعه این چنین نقل میکند که روی انه لا یکون الاعتکاف الا فی مسجد جمع فیه نبی او وصی نبی. بعد فرمود و این مسجدی که نبی یا وصی نبی نماز جمعه خوندن مثلا یا به جماعت نماز خوندن، اربعت مساجد، المسجد الحرام که جمع فیه رسول الله صلی الله علیه وسلم و مسجد المدینه که جمع فیه رسول الله صلی الله علیه وسلم و امیر المؤمنین علیه السلام و مسجد الکوفه و مسجد البصره که جمع فیه ما امیر المؤمنین علیه السلام. این دو تا اشکال، سه تا اشکال دارد. اشکال اولش اینه که مرسل است. اشکال دوم اینه که خود مرحوم مفید به او فتوا نداد، خود این مرسل به او فتوا نداد، ایشون موافق با بزرگان دیگری است که میگن در مسجد جامع شهر کافی است. اشکال سوم این است که اگر ما بیاییم این رو مقید و مطلقات قرار بدیم میشه مستحجن، پس چاره نیست مگر اینکه تصرف در هیئت بکنیم نه تصرف در ماده. یعنی نگوییم اونجا که دارد مسجد جامع منظور مسجد جامع همین چارت مسجد است، بلکه بگوییم مسجد جامع مطلقات اعتکاف صحیح هست، منتها اینها افضل است، اینها را بر افضل افراد هم بکنیم که تصرف در هیئت بکنیم، چون که بزرگان این راه را طی کردن. مرحوم صدوق هم در مقنعه ای رو نقل کرده است، یعنی اون چرا که مرحوم مفید در مقنعه نقل کرده است، مرحوم صدوق در مقنعه هم رو نقل کرده است. لذا صاحب بصائر فرمود که هذا محمول علی الفضل و الکمال. سیزدهم آن است که مرحوم علامه در مختلف از ابن ابی عقیل این مرسل را نقل کرده که انه قال الاعتکاف عند آل رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یکون الا فی المساجد و افضل الاعتکاف فی المسجد الحرام و مسجد رسول صلی الله علیه وسلم و مسجد کوفه و مسجد و سایر الامثال مساجد الجماعه. این مرسله، این حرف یه حرف متین و قابل قبولی است، یعنی شما بعضی این که روایات رو جمع بندی میکنید به این نتیجه میرسید که در هر مسجد جامعی، یعنی مسجدی که اعد دل معظم الجماعه، نه اسمش مسجد جامعی باشد. الان در این قوم مسجد اعظم صحیح است، مسجد امام صحیح است، مسجدهایی که معظم مردم در اون محله اجتماع میکنن، جمعیت ها قابل توجهی هست، اونجا نماز میگذارن صحیح هست، اما مصلا صحیح نیست، با اینکه از همه مساجد جمعیتی بیشتره، نماز جمعه هم اونجا خونده میشه، برای اینکه اونجا مسجد نیست. مثلا گاهی ملاحظه فرمید این سقوط اذان و اقامه، اگر کسی نماز جمعاتی خونده دیگری آمده میخواد نماز بخواند، میگن اگر اون نماز جماعت ولو یک نفر هم باشد هست مشغول رو به قبل نشسته به حالت نمازگزار نشسته، شما که وارد شدید لازم نیست اذان اقامه بگویید. میگن این مخصوص مسجده، حکم مسجد رو دارد، در این مسجد این حکم رو دارد. خب مصلی این حکم ندارد دیگر. حالا اینجا که مثلا مبحث است، مدرسه است، سالن اجتماع است، اینجا یه نماز جماعتی خونده شده، یه کسی بعد آمده دید نماز جماعت تمام شده، بعضیا نشستن، حالا فراد میخواد نماز فرادا بخونه، آیا اینجا هم اذان اقام ساقط است یا نه؟ اون سقوط اذان اقام و اینها مال جایز که اون نماز جماعت مثلا تو مسجد باشه. حالا ممکنه بعضیا توسعه بدن، ولی فتوا اینه. خب بعضی از احکام مخصوص مسجد است، غیر مسجد اون حکم نداره. اینجا هم همینطوره. الان مصلای قم یا مصلای سایر شهرها با اینکه جمعیت اونجا نماز جماعتش بیش از جای دیگه است، نماز جمعه هم در اونجا برگزار میشه، بعد معظم جمعیت اونجا بیش از جای دیگه است، اما اعتکاف صحیح نیست چون مسجد نیست. به هر تقدیر این بیانی که مرحوم علامه در مختلف از ابن ابی نقل کرده، این میتواند راه فنی باشد برای جمع بین این عناوین ششگانه. حالا اگر شش طایفه نباشد، شش عنوان هست. چهاردهم این است که ابن جنید نقل کرده، نقل عن ابن جنید، این مرسل است، اون فتوای من ابن ابی عقیل، اون خود ابن ابی عقیل به عنوان روایت حکم مرسل گفت عند آل رسول صلی الله علیه و سلم حکم اعتکاف این است، اما روایت چهاردهم مرسلی است که مرحوم ابن جنید از ابن سعید نقل کرده. مشکل ابن جنید این بود که این به قیاس در رجال امام قانی از ابن جنید کاملا دفاع شده تا حدودی، میگن او اگر قابل به قیاس است، معلوم است این قیاس منهی و باطل را بگوید، شاید اون قیاس اولویت یا تنقیح منات و مانند اون را گفت. و اگر درباره عصمت ائمه علیهم السلام مثلا اشکالی دارد، شبهی دارد، شما الان مسئله عصمت یه امر ضروری است، بیان و رشد است که امام باید معصوم باشد، اما آیا در 1000 سال قبل، 1100 سال قبل، 11 قرن قبل، اون وقت هم این مسئله بیان و رشد بود یا مسئله پیچیده و نظری بود؟ همونطوری که بسیاری از علمای اهل سنت الالیوم هم شک دارن. خب ما شواهدی رو از بعض روایاتی که مرحوم کلینی نقل کرده است که زراره از امام صادق سلام الله علیه در باره معارف توحیدی نقل میکند، اونجا خوندیم یه وقتی از کافی که زراره به امام صادق سلام الله علیه عرض میکند که خب پس خدا کجا بود قبل از آفرینش و مانند آن که وجود مبارک امام صادق که متکئا نشسته بود، فاستوا جالسا و قال اهل تو یا زراره، یعنی دید این سوال نابجاست. حضرت در حال شنیدن سوال زراره تکیه داده بود، بعد وقتی که دید این سوال خیلی سوال تلخی است، فاستوا جالسا و قال اهلت، یعنی قلت به شیء محال، این چه حرفیش میزنی زراره؟ مگر خدا جا دارد، مکان دارد؟ خب میدونی او یه فقیه است، تو کلام کم کار کرده و در 1200 سال قبل این مسئله خیلی روشن نبود. حالا اگر چیزی الان بعد از 1200 سال تو مسائل طب این طور است، تو مسائل سفر این طور است، تو مسائل اعتقادی هم همینطوره، برای بشر خدا رحمت کنه مرحوم بو علی رو، حالا من الان یادم نیست کجا، ولی از ایشون سیدن استاد نقل می‌کردن که بشر اولی اصلا نمی‌فهمید هوا موجوده. اون بزرگان خواستم بگم با یه چیزی است به نام هوا که شما تنفس می‌کنی، اون نمی‌فهمید از هوا موجوده، چیزی که نمی‌دیدن باور نمی‌کردن. بعد این هوا رو توی یک مشکی، توی خیکی جمع کردن، دهنه خیک رو محکم بستن، بعد گفتن دو طرفش فشار بدید، فشار دادن که به هم جمع نمیشه، فهمودن توش یه چیزیست بهش میگن هوا. به این راه اونا رو فهمیدن که هوا موجوده. این چیزی نیست که همه علوم برای همه مردم در همه اعصار روشن باشد. مسئله اثبات هم این طور است. لذا درباره ابن جنید نمیشود گفت که مثلا او مرمی بلقیاس است، مرمی بقد حفل اسم است و امثال ذلک. اون روز جز مسائل نظری بود نه ضروری، و قیاس او هم شاید همون تنقیه منات و اولویت امثال ذلک. نمیشه او رو مثلا به این آسونی ها تضعیف کرد و قطع کرد. رضی همچه تعبیری در رجال مامغانی به عنوان دفاع ازشون یاد شده است. مرحوم صاحب وسائل به عنوان روایت 14 که آخرین روایت این باب است میگد که ابن جن از ابن جوید نقل شده است که ابن جنید گفته ابن سعید یعنی حسین ابن سعید یعنی حسین ابن سعید معروف ان ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده جواز الاعتکاف فی کل مسجد صلا فیه امام عدل صلات الجمعه جماعتا و فی المسجد الذی تصلا فیه الجمعه به امام به خطبه. خب این اگر قید باشد اون امام عدل منظور امام معصوم نیست، امام عدل در مقابل امام جور است، برای اینکه امام جور در بغداد و امثال بغداد رواج داشتن. سیدن استاد مرحوم محقق داماد یه بخشی از اشکالاتشون در اینجا این است که امامت اون روز به نسب بود، هم امام جور منصوب بود از طرف خلفا، هم امام عدل منصوب بود از طرف ائمه علیهم السلام، این نسب عام را شاید شامل نشود. این البته ظاهرن تام نیست، منتها فرمایش ابن جنید بر فرض تمام، این روایت مرسله بر فرض تمام تمامیت این است که اگر یک نماز جماعتی خونده بشود این حالا بتواند جلو اون مطلقات را بگیرد بعید است، و اینم میشه افضل. بنابراین اگر یک نماز مسجدی جامع باشد او ادل معظم الجماعه که غالبا در اوج نماز جماعت هم خونده میشد، ولی توده مسلمین در اوج نماز میخونن ولو فرادا نماز جماعت خونده نشود، اعتکاف صحیح است. والحمدلله رب العالمین.